أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که انتخاب ولی از جانب حق تعالی نبی مکرم اسلام بود که اطیع الله و اطیع الرسول، و انتخاب ولی معصوم هم در امتداد همین آیه است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و نبی مکرم اسلام این ولی معصوم را در حجة الوداع و غدیر خم، در آن خطبه غدیر بیان کردند و ولی معصوم رو بعد از خودشون معرفی کردند و حدیث ثقلین هم شاهد بر این مطلب است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. اترت پیامبر یعنی ائمه معصومین که مفسر قرآن و مبین قرآن و ولایت بعد از رسول را بر مردم دارا هستند. اما حاکمان که حالا تعبیر از فرمانداران، استانداران، والیان و به تعبیر امروز نخست وزیر، رئیس جمهور، یعنی مسئولان اجرایی، آیا اینها انتخابشون چگونه است؟ در زمان نبی مکرم اسلام در جلسه گذشته با استناد از مکاتیب و رسول و احکامی که نبی مکرم اسلام صادر فرمودند، عرض شد که ولی خدا یعنی نبی مکرم اسلام احکام والیان را صادر می‌فرمودند و والیان به انتساب نبی خدا که ولی خدا بود منصوب می‌شدند. با مشاوره افرادی رو خود پیغمبر انتخاب می‌کردند، بعد از فتح مکه در مکه منصوب کردند، در شهرهای مختلف افراد رو منصوب فرمودن. در این جلسه افرادی که از سوی ولی معصوم بعد از نبی خدا، یعنی به واسطه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، افرادی که به عنوان والی، استاندار، مدیر اجرایی، حاکم در شهرهای مختلف با انتخابی که امیرالمؤمنین می‌کردند منصوب می‌شدند. اینجا هم حضرت ممکن بوده که مشورت بگیرن از اصحاب و یارانشون، اما انتخاب نهایی به دست خود امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. در کلمات و کتابتها و مکتوباتی که از امیر المؤمنین هست که بخشی از اون در نهج البلاغه توسط مرحوم رضی نقل شده، این موضوع هست، یعنی احکامی که وجود دارد و این احکام توسط امام معصوم یعنی وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام صادر می شده و حضرت بر اساس آن والیان رو منصوب می کردند و اونها مشغول مدیریت کلان در شهرهای مختلف می شدن. ما نمونه هایی از این مکاتبات امیرالمؤمنین و حتی احکامی که حضرت صادر می کردند برای مسئولان اجرایی و مسئولان حاکم بر شهرها رو از نهج البلاغه در این جلسه به عنوان نمونه عرض خواهیم کرد. در نامه شماره 5 از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و من کتاب له علیه السلام الی اشعث بن قیس عامل اشعث بن قیس که عامل آذربایجان هست و حضرت خطاب به او دارند که این نامه به اشعث بن قیس که فرماندار آذربایجان هست پس از جنگ جمل در ماه شعبان سال 36 هجری در شهر کوفه امیرالمؤمنین این نامه رو صادر کردند و این حکم رو صادر کردند. حضرت می‌فرمان خطاب به اشعث ابن قیس و ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مسترعا لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا بوسیقت و فی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه حتی تسلمه الی و لعلی ان لا اکون شر ولاتک لک. خب این نامه پنجم نقل شده در نهج البلاغه است از سوی امیرالمؤمنین، هشدار میدن به اشعث ابن قیس که از طرف حضرت فرماندار آذربایجان هست. میفرماد همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد کنی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. حق نداری سر خود باشی. در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه‌دار آنی، تا به من بسپاری امیدوارم برای تو بدترین زمامدار و ولی نباشم. یعنی تو وظیفه دو انجام بده، من هم به عنوان زمامدار و ولی پشتیبان تو هستم، اما تو مسیر درست رو باید بری. در نامه حضرت قشنگ مشخص هست که حضرت اگر ولایت آذربایجان رو و حاکمیت آذربایجان رو به اشعث ابن قیس داده اند، اما او باید بر اساس معیارهای اسلامی حرکت کنه. در نامه شماره 43 نامه حضرت رو میبینید که به والی فیروزآباد از شهرهای فارس ایران و من کتاب له علیه السلام الى مسقلت ابن حبیره شیبانی، نامه 43 در نهج البلاغه حضرت به مسقلت ابن حبیره که عامل حضرت و هو عامله علا اردشیر خره، عامل حضرت و حاکم از سوی حضرت بر اردشیر خره که منظور فیروزآباد استان فارس هست. خب حضرت این رو به عنوان عامل خودشون و حاکم فیروزآباد قرار دادن. حضرت خطاب به او میکنن، میفرمان بلغنی انک امرون ان کنت فعلته فقط از خط الهک و اسیت امامک انک تقسم فیع المسلمین الذی هازت رماحهم و خیولهم و اریغت علیه دماؤهم فی من اعتامک من اعراب قومک فوالذی فلق الحب و برع النسم لئن کان ذلک حقا لتجدن لک علی هوانا ولتخفن عندی میزانا فلا تستهن به حق ربک ولا تصلح دنیاک به محق دینک فتکون من الاخسرین اعمالا الله و ان حق من قبلک و قبلنا من المسلمین فی قسمت هاذ الفیع سواء یردون عندی علیه و یسترون عنه. حضرت به مسقله والی فیروزآباد می نویسند سختگیری در مصرف بیت المال و حساب و کتاب در بیت المال رو فراموش نکنی، گزارش از تو به من دادند که اگر درست باشه خدا از تو به خشم آمده و امام خیش را نافرمانی کردی، یعنی من که ولی معصومم از طرف نبی مکرم و حق تعالی که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، من که امام تو هم تو از من نافرمانی کردی، چون من از تو این رو نخواستم، من از تو خواستم دقت کنی. بعد حضرت فرمان خبر رسیده که تو غنیمت های مسلمانان رو که نیزه ها و اسب ها و امثال این هاست و با ریخته شدن خون افراد اینا به دست آمده، به اعرابی از خیشاوندانت دادی و عدالت رو رعایت نکردی، به خدایی که دانه را می شکافد در زمین و پدیده ها را به وجود می آورد، اگر این گزارش درست باشه در نزد من جایگاه تو از دست دادی و منزلت تو بسیار پایین آمده، پس باید حواستو جمع کنی و بدانی که حق مسلمانانی که در نزد تو در بیت المال در اختیار توست، اینها رو بی حساب کتاب به غیر مستحقینش پرداخت نکنی، به اقوام و خیشاوندانت ندی حق مسلمان ها رو. خب ببینید این نامه حکایت میکنه که حضرت با عاملینشون چگونه برخورد میکنند، سینج میکنند، نصب میکنند و نظارت میکنند، انتخاب میکنند بعدم نظارت میکنند. در نامه دیگری باز حضرت به افرادی که منصوب کردند سفارش میکنند، نامه 45 و من کتاب له علیه السلام الى عثمان ابن حنیف الانصاری. کی بوده عثمان ابن حنیف انصاری؟ و کان عامله علی البصره. این عثمان ابن حنیف انصاری این عامل حضرت بوده در بصره، یعنی حاکمیت بصره رو به عثمان ابن حنیف انصاری داده بودن و اینو منصوبش کرده بودن، الانم نظارت میکنن بر کارش و مواظبش هستن. و قد بلغه انه دعی الى ولیمت قوم من اهلها فمضا الیها. به حضرت خبر رسیده که در یک ولیمه‌ای این عثمان ابن حنیف رو دعوت کردن که این ولیمه ولیمه نیست که حاکم اسلامی شرکت کنه و سفره نیست که حاکم اسلامی کنار این سفره بشینه. حضرت در این نامه 45 ببینید چه میگن به حاکمی که انتخاب کردن. اما بعد یبن حنیف، عثمان ابن حنیف انصاری، اما بعد یبن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبت فاسرعت الیها. به من خبر دادن که یه فردی از اهالی بصره تو رو بر یه سفره دعوت کرده، تو هم سریع رفتی. تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم آئلهم مجفو و غنیهم مدعو فانظر الى ما تقلمه من هذا المقدم فما اشتبه علیک علمه فالفضح و ما ایقنت به طیب وجوههی فنل منهو. در این خطبه، در این نامه 45 حضرت می فرمان که به من خبر دادن که مردی از سرمایه داران بصره تو رو مهمانی کرده و تو با سرعت این مهمانی رو و دعوت رو پذیرفتی. خوردنی های رنگارنگ برا تو آورده و کاسه های پرغذا پی در پی جلو به تو میگذاشته. گمان نمی کردم میهمانی مردمی را و افرادی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شدن و ثروتمندانشون بر سر سفره دعوت شدن. توجه کن، دقت کن، ببین کجایی، بر سر کدام سفره نشستی، چه غذایی رو تناول میکنی، حلاله، حرامه؟ آنچه که به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن و کنار اون سفره بشین، و آنچه را که میبینی حق دیگران هست دوری کن. خب این سفارشات حضرت خیلی مهمه به والیانشون و حاکمانشون. زیاد هست هم احکامی که حضرت صادر کردن برای والیان، هم توجهی که و نظارتی که می‌کردن، و خلاصه همه احکامی که صادر می‌کردن و انتصابات، همه حکایت می‌کنه از اینکه حضرت ولو مشورت می‌کردن ولی افرادی رو خود حضرت انتخاب میکردن، منصوب میکردن، اعزام میکردن، بعدم نظارت میکردن. گل سرسبد احکام صادره از وجود نازنین ولی معصوم زمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حکمیست که حضرت به مالک اشتر نخعی دادند. بعد از اینکه محمد ابن ابی بکر دوچار مشکل شد در مصر و شورش کردن علیه او و او رو به شهادت رسوندن، حضرت مالک اشتر نخعی رو انتخاب کردند و انتصاب کردند به حاکمیت مصر و این حکم رو صادر کردن. ببینید شما متن حکم امام علی علیه السلام رو. بسم الله الرحمن الرحیم. هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهدهی الیه هین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. در این حکم و نامه حضرت به که یه نامه سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، نظامی، اجرایی و عبادی است و مدیریتی، بسیار نامه جامعی است. وقتی که اون رو منصوب کردن و انتخاب کردن و بنا شد که حرکت کنه، این حکم رو حضرت به او دادند. فرمان به نام خداوند، خداوند تبارک و تعالی بخشنده و مهربان. این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث است. در عهدی که با او این امام دارد، وقتی که او را به فرمانداری مصر می‌فرستد تا حاکمیت مصر رو بپذیرد و اعمال کند این حاکمیت را. حالا ما در تعامل ولایت و حاکمیت انشاءالله به طور مفصل بیان خواهیم کرد. اما اون چه که اینجا میخواییم بگیم این هست که این انتخاب، این انتصاب توسط ولی زمان انجام میشود ولو با مشورت، و حکم صادر میشود و اعزام میشود. در این خطبه حالا در تعاملات هم بعد میاریم که امرهو به تقوى الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائدهی و سننهی التي لا یسعد احد الا به اتباعها ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها و ان ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه. خیلی جالبه در این حکم سفارشاتی رو حضرت به مالک دارن، سفارشاتی رو به مردم بیان میکنن، انتظاراتی که از مردم دارن، انتظاراتی که از این حاکم و مالک دارن در حاکمیت بر مصر، و مجموع اونچه که در این مکاتبات حضرت با عاملان حضرت و والیانی که اعزام کردن و منصوب کردن در شهرها دارن، همه شکایت میکنه که حضرت دقت میکردن، افراد رو انتخاب میکردن، منصوب میکردن، اعزام میکردن، پشتیبانی میکردن، حمایت میکردن، اما به او هم نهیب میزدن که مواظب مردم باش، رعایت مردم رو بکن، حال مظلومان رو رسیدگی کن و حقشون رو از ظالمین بگیر. به مردم هم میگفتن این کسی که فرستادم از طرف من بر شما حجت است، حاکم است، پشتیبان او باشید، حمایتش بکنید تا زمانی که انتظاراتی که من دارم و به او گفتم عمل میکنه. اگر روزی برخلاف عدالت کرد، بر غیر مسیر الهی حرکت کرد، اون بحث دیگری داره، ولی حمایت شما و انتظار من حمایت شما از این کسی است که من منصوب کردم به عنوان والی بر شما و حاکم بر شما، و شما ازش پشتیبانی بکنید. حتی در بعضی نامه ها حضرت به والیانشون میگن افرادی که اکراه دارن در رکاب تو علیه ظلم به جنگن، اینها رو در لشکر و در جیوش خود قرار نده، اینها به درد جنگ نمیخورن، اما کسانی که معتقدن به تو با اینها برید، حق مظلومین رو از ظالمین بگیرید و بدید به مظلوم، و ظالم رو سر جاش بنشونید. این قاطعیت، این دقت، همه اینها حکایت از این میکنه که امام معصوم انتصاب والیان را پس از مشاوره خود انجام میدادن، خود حکم میدادن و نظارت میکردن و رصد میکردن و مواظبت میکردن. خب حالا آیا در زمان ولی فقیه چه اتفاقی باید بیفته؟ سنت پیغمبر اون گونه بود که در جلسه قبل گفتیم. روش امیرالمؤمنین علی علیه السلام این هست که عرض کردیم. خلفای اول و دوم و سوم هم طبق اعتقاد اهل سنت اون گونه بودن که حالا گرچه اینا ولایت ولی معصوم نبودن به نظر ما، ولی سقیفه اینها رو، شوراها اینها رو انتخاب میکرد، بعد والیان رو خودشون منصوب میکردن. خلیفه اول و دوم و سوم هم خودش والیان رو منصوب میکرد و خودشون والیان رو منصوب میکردن، حاکمان رو خودشون منصوب میکردن. حالا ببینیم آیا در زمان غیبت امام زمان اگر ما الهام بگیریم از سنت پیامبر که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه و از امام معصوم امیر المؤمنین، چه روش بهترین روشه؟ به نظر میرسه بهترین روش اینه که ولی فقیه بر اساس مشاوره وسیع با خبرگان و خبرها افرادی رو به عنوان حاکمان و حاکم و مدیر برای مدیریت مجموعه های مردمی در ابعاد مختلف انتخاب بکنه و بعد منصوب بکنه و بعد نظارت بکنه، در اولین خطاب او گوشزد بکنه و عزل کنه اون رو اگر برخلاف مسیر عدالت حرکت کرد. به نظر میرسه این بهترین روش بر اساس سنت پیامبر و روشی که امیرالمؤمنین داشته. اما در نظام جمهوری اسلامی هم دور از این نیست، یعنی مشاهده میکنید در قانون اساسی که رئیس اجرایی کشور، رئیس جمهور رو مردم وقتی انتخاب میکنن، تنفیذ آن به دست ولی فقیه. اگر این تنفیذ نباشد، اون انتخاب نمیتونه مشروعیت درست کنه. مشروعیت اون انتخاب به تنفیذ ولی معصوم. امام خمینی قدس سره بیش از 40 سال گذشته و یاوران امام، به هر صورت اون خبرگانی که در قانون اساسی نشستن و مباحث رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که مردمی که زحمت کشیدن تحت لوای ولی فقیه قیام کردن، شهید دادن، خود مردم افرادی رو انتخاب کنن، رأی بدن، البته با کنترلی که شورای نگهبان و فقهای منصوبه از طرف ولی فقیه احراز صلاحیت میکنن، مردم انتخاب کنن و بعد با تنفیذ امام او حاکمیت رو تحت لوای ولی فقیه به دست بگیره. این هم روشی بوده که بالاخره اون زمان و وضعیت زمانه امروز که بهترین دموکراسی این هست که مردم خودشون حاکم خودشون رو انتخاب کنند، مردم انتخاب کنند اما با نظارت ولی امر و شورای نگهبان که از ولی فقیه منصوب میشن و بعد تنفیذش هم به دست ولی فقیه هست. و لذا شما در این تنفیذها میبینید که هم رهبر کبیر انقلاب هم مقام معظم رهبری در تنفیذ میگن که ما این رأیی که مردم دادن تنفیذ میکنیم تا زمانی که شما در مسیر این حرکت الهی باشید. یعنی این عین اون مطالبی است که امام علیه السلام میفرمودن به مردم پیروی کنید از اینا تا وقتی که وظایفی که ما گفتیم اینا انجام میدن. بنابراین حاکمیت رو اگر مردم هم رأی میدن با کنترل از جانب فقهای منصوب ولی امر، بعد هم با تنفیذ ولی فقیه خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.